خطرناک است. راست میگفت؟ سرجنت زینگر هم گفته بشه اسبی مصری شده. مادر، ادای بابایم را هم در آورد. نزدیک بود بزنمش. گفت به قول پدرت این هم یک تحفه دیگر قشون خارجی. زری برای آنکه حرف تو حرف بیاورد پرسید: زینگر این همه وقت با شما بود؟ خسرو جواب داد: نه، فقط روزهای اول با ما بود. یک زن هم باهاش بود که فارسی خوب میدانست. سوارکار خوبی بود. حالا بگو سحر را کجا فرستاده ای؟ زری پرسید: خب چرا رفتن؟ خسرو گفت: کی؟ زری گفت: زینگر و آن پیرزنه. خسرو گفت: من چه میدانم؟ حالا لابد خواهی پرسید شب چی خوردید، روز چی خوردید. نمیگویی سحر کجاست؟ مادر گفت: این همه وقت ما رو ول کردی و رفتی. آخر تو مرد ما بودی. حالا هم که آمده ای برای مادر تعریف نمی کنی کجاها رفتی، کیا بودن، خوش گذشت؟ خسرو بی حوصله گفت: رفتیم شکار دیگر. روز سوم تنگ غروب که برگشتیم، یک فرنگی دیگر با عینک سیاه آمد و زینگر را با خود برد. خان عمو 3 تا تفنگچی و یک بلد خودش را همراهشان کرد. زدن بکو. هرمز عینکی گفت: بدان که می روند سراغ ایل. حالا بگو سحر کجاست؟ زری لبش را گزید و گفت: خدا به داد برسد. مینا از سر حوض چپا شد و گفت: سحر اوخ شد و مرد داداش. خسرو داد زد: مرد؟ آخر چرا؟ و از میان اشک پرسید: راست میگوید مادر؟ و ادامه داد: خودم حد زدم، گلدانها را روی قبرش دیدم. زری آهی کشید و گفت: چی کار کنم دیگر مادر جان، تقدیرش بود. خان عمو مخصوصا تو را به ده برد که جان کندنش را نبینی. عوضش خیلی راحت مرد. محض خاطر تو ته باغ چالش کردیم. خسرو کنار حوض چه سر دو پا نشست و گفت: از اول ته دلم می دانستم که اتفاقی می افتد. از حرفهای خان عمو معلوم بود. هی به گوشم می خواند که آدم باید صبر داشته باشد. می گفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت، آدم باید همچین کند و همچون کند. تعجب از ها، دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب می دوانم. خان عمو و زینگر هم بودن. زینگر نقشه ای روی ترک اسبش پهن کرده بود و با دوربین درازش پی شکار می گشت. آخر روز اول همین کار را می کرد و خان عمو هی می گفت: ببین، همه کار فرنگی ها از روی نقشه و حساب است، حتی شکارشان. زری کلام پسر را برید و اندوه زده گفت: مخصوصاً وقتی میخواهن آدم شکار کنن. خب میگفتی. خسرو دنباله خوابش را تعریف کرد: اما من سوار سحر بودم، نه سوار اسب خانمو. از کوه میامدیم پایین، یک هو سحر در هوا ایستاد، پاهایش و یالهایش در هوا ماند و من همان بالا سوار اسب در هوا مانده بودم. زمین زیر پایم عین یک دانه گردو شده بود. صبح که میامدیم خوابم را برای خانمو تعریف کردم. گفت: بلایی، چیزی سر سحر آمده، اما مبادا غصه بخوری ها، فدای سرت. هر کدام از کره های مرا میخواهی بردار. من گفتم: خانمو، غیر ممکن است. ما که رفتیم سحر صحیح و سالم بود. آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره ای در دنیا جای سحر را برای من نمیگیرد. و به حق حق افتاد. حالا یادم آمد، وقتی میرفتیم زهر پا به زمین کوفت و خاک باغ را با پاهایش کند. حیوان می دانست که مرا دیگر نخواهد دید، اما من احمق نمی دانستم. مادر، چرا دلم اینطوری می شود؟ انگار کسی چنگ انداخته دلم را می فشارد. زری دست انداخت گردن پسر و بوسیدش و گفت: آه بزن به صورتت، غصت کم می شود عزیز دلم. دل خودش خون خون بود. عصر هم شاگردی هایت را برای ختم سحر دعوت کن، چای شربت برایشان میفرستم. خسرو پرسید: حلوا هم درست میکنی؟ زری گفت: اگر تو بخواهی، البته. بعد تأملی کرد و افزود: چشم، حلوا هم درست میکنم. بوی حلوا که بلند شود، روح سحر خبردار میشود که با فکرش هستیم. مینا پرسید: داداش، ما را همراه میدهی؟ خسرو گفت: نه جانم، ختم مردانه است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. عصر واقعا ختم مردانه سحر در باغ برگزار شد. اقلن 20 تا بچه قد و نیم قد ریختن تو. غلام روی گور ساختگی را آب و جارو کرده بود و قالی بند کرده بود. زری از ایوان می دیدشان که همشان دوزانو و ساکت نشسته بودند. نظرش با پسر کوچولویی جلب شد که حتی پیراهن سیاه پوشیده بود و چشم دوخته بود به چیزی. خوب که دقت کرد، دید ناخونهای شستش را جلوی چشمش گرفته. لابد برای آن که خندش نگیرد، اما آخرش پاکی زد به خنده و یک هو ترکید و تمام بچه ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نشسته بود زدن زیر خنده و ختم به هم خورد. زری نتوانست طاقت بیاورد و به تالار رفت که پر از مگس بود. مگس کشی برداشت و افتاد به جان مگس ها. از راست و چپ می کشت. صدای بازی بچه ها را در باغ می شنید. از پشت شیشه تالار نگاه کرد. افتاده بودند به جان میوه های کال درخت ها. اما خسرو و هرمز همان طور روی قالی نشسته بودند و غلام با سینی قهوه به سمتشان می آمد و خدیجه قاب‌های حلوا را آورد و گذاشت روی قالی. انگار هرمز سر به گوش خسرو گذاشت و خسرو مثل آدم‌های بزرگ با دست به پیشانی زد و بعد دستش را گذاشت روی چشمش. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. شفاخانه امرجنسی در کابل اعلام کرده که در نتیجه چند انفجار در کابل 40 تن مشمول زنان و اطفال به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس خبرنامه این شفاخانه 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از کابل. عصر دیروز چهارشنبه 23 میزان پیش از برقراری آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان، این کشور در کنار حمله هوایی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار بر بخش های از شهر کابل نیز حملات هوایی انجام داده. در این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. لحظاتی پس از وقوع این حملات، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ایکس نوشت که فقط یک تانگ تل در کابل منفجر شده است. شفاخانه ایمرجنسی در کابل اما اعلام کرد که با دنبال چندین انفجار در شهر کابل 40 نفر زخمی مشمول زنان و کودکان به این شفاخانه انتقال یافتند. امرجنسی در اعلامیه نوشته که 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. تصاویر و ویدیوهایی که از حملات هوایی دیروز پاکستان بر بخش‌هایی از کابل توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن نشان می‌دهند که هدف یکی از حملات هوایی پاکستان یک خانه مسکونی در ساحه تایمنی شهر کابل بوده که در نتیجه این حمله این خانه تخریب شده اما تلفات جانی نداشته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک مکتب نیز در نزدیکی محل حمله هوایی دیروز پاکستان در کابل آسیب دیده و شماری از شاگردان این مکتب که همه اطفال هستند زخمی شدند. در همین حال تلویزیون دولتی پاکستان گفته است که ارتش این کشور حملات هوایی هدفمند در کابل پایتخت افغانستان و قندهار در جنوب این کشور انجام داده است. این در حالی است که ارتش پاکستان هفته گذشته نیز حملات هوایی بر کابل انجام داد و اعلام کرد که حملات موفقانه ضد تروریسم در افغانستان انجام داده است. این اقدام پاکستان با واکنش تند حکومت طالبان مواجه شد که در نتیجه حکومت طالبان دست به حملات تلافی جویانه در مرز با پاکستان زده. این حملات از سوی دو طرف تا شام دیروز جریان داشت و سپس ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد آنان به اصرار پاکستان با آتش بس 48 ساعته موافقت کرده اند. حال دیده شود که واکنش حکومت طالبان به حملات هوایی پاکستان که به بهانه مهار تروریسم در پایتخت افغانستان و سایر شهرهای بزرگ کشور انجام می دهد چه خواهد بود؟ زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بزرگترین شهرهای ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را به آسیای میانه وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. همکار ما قریشی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین شهرهای ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای مرکزی وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. وزارت فوایدنامه حکومت طالبان می گوید که شهرهای سالنگ از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال جاری برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه مسدود می گردد. هدف از مسدود شدن این شهرهای مهم ترانزیتی و تجارتی حفاظت از کانکریت داخل تونل و گالری های 15 و 16 این شهرها خوانده شده که روی آن اسفالت محافظتی ریخته می شود. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه از مردم و رانندگان می‌خواهد که متوجه نمر بوده و در صورت ضرورت می‌توانند از راه بدیل دوشی و بامیان تردد نمایند. حق‌شناس:
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان پلان دارد تا بر اساس مشخصات تکنیکی داخل تونل شارای سالنگ ها و در گالری های 15 و 16 بالای طبقات کانکریتی یک لایه قیر یا اسفالت محافظتی نماید. به همین اساس شارای سالنگ ها از تاریخ 27 میزان سال 1404 هجری شمسی الا 6 عقرب سال روان برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه به طور کامل مسدود می‌گردد. هموطنان عزیز، در جریان ده روز می توانند در صورت ضرورت از مسیر دوشی بامیان یا راه بدیل رفت آمد نمایند.
رانندگان و مسافران از شرکت قراردادی می خواهند هر چه زودتر کارشان را تکمیل کند. علیداد راننده ضمن استقبال از این کار از مردم و رانندگان می خواهد صبر داشته تا کار به شکل بهتر انجام گردیده در زمستان آبرین و وسایط به مشکل مواجه نشوند.
مردم باید حوصله کنند، سرگم جور نشه. مثلا چهار ماه بعد مثلا زمستان میشه، یخک میشه، باران میشه، بازم راه بند میشه.
و امرودین یکتر از مسافران این جاده از شرکت قراردادی می خواهد هرچی زودتر کار این شارا را تکمیل نماید تا مسافران و تاجران متضرر نشده و کار مردم متوقف نگردد.
کار عجله بکنند، زودتر پیش ببرند تا مردم به مشکلات جدی و مشکلات عبور و مرور دچار نشوند.
شارای سالنگ از مهمترین راه‌های ترانزیتی، مواصلاتی و تجارتی می باشد که هند و پاکستان از این طریق با آسیای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی به هند و پاکستان آبهای گرم و خلیج فارس می توانند متصل شوند. روزانه صدها وسایط نقلیه که بیشتر از آن کالاهای تجارتی را انتقال می دهند از این شارا عبور و مرور دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء ملا عبدالغنی برادر با مسئولان تعدادی از شرکت‌های روسی دیدار کرد. همکار ما خانم سلطانی در این رابطه هم گزارشی دارد.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با شماری از مسئولان شرکت‌های روسی در کابل خبر داده است. بر اساس این خبرنامه، مسئولان شرکت‌های روسی در این دیدار اعلام کردند آمادند در زمینه‌های اکتشاف استخراج معادن، مدیریت آب، تولید برق و تولید ماشین‌آلات تکنیکی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و با منظور ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه حکومت طالبان دفتر خود را در کابل افتتاح نمایند. ملا عبدالغنی برادر هم از علاقمندی شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور استقبال کرده و به آنان از هر گونه همکاری لازم اطمینان داده است. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در معادن بسیار کار شایسته و بسیار خوبی است. هر قدر ما شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های توانمند خارجی را جلب بکنیم و جذب بکنیم در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، با ما اندازه جلب سرمایه‌گذاری و جرم ارز خارجی در افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است.
آن طرف هم سفیران حکومت طالبان و روسیه در چین روی رابطه دو جانبه سیاسی، بازرگانی و فرصت‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت افغانستان در چین اعلام کرده که بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ، در این دیدار گفته روابط میان کابل و مسکو در حال گسترش است و از روی کرده محترمانه و حمایتی مسکو نسبت به حکومت طالبان قدردانی نموده. او همچنان بر اهمیت درک واقعیت‌های افغانستان برای تقویت و ایجاد همکاری‌های پایدار تأکید کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان، سفیر روسیه در چین نیز در این دیدار از تلاش‌های حکومت طالبان در زمینه تأمین ثبات و امنیت، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی تمجید نموده و این اقدامات را برای ثبات منطقه‌ای با اهمیت خوانده است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری و بر این باورند دولت روسیه حکومت طالبان را واقعیت فعلی افغانستان می داند و بر اساس منافع این کشور خواهان گسترش رابطه در بخش های مختلف با حکومت طالبان است.
معلوم می شه که رابطه از اونا توسعه خواهد یافت و یکی از دلایل عمده مهیز که روسیه فکر می کنه که طالب ها یک واقعیت هستند، واقعیت در افغانستان هستند و بهتر است با آنها رابط بهتر داشت و دیگر رابط تجارتی هم است.
گفتنیست که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و رابط دیپلماتیک فعال با حکومت طالبان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه از همه طرف ها خواست تا توافق آتش‌بس غزه را به طور کامل اجرا کنند و تاکید کرد که فلسطینی ها، اسرائیلی ها و مردم سراسر منطقه می خواهند این صلح برقرار شود. تام فلیچر، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، گفت اوایل این هفته ما توانستیم پس از ماها ناامیدی و انسداد افزایش کمک های بشر دوستانه خود را آغاز کنیم. غذا، دوا، سوخت، آب، گاز و گاز و پخت و پز و خیمه به دست نیازمندان رسید. با این حال فلیچر خاطر نشان کرد که روز سه‌شنبه این سازمان با موانع بیشتر در اجرای عملیات مواجه شد. او گفت که ما اکنون در معرض آزمایش هستیم. باید اطمینان حاصل کنیم که این موانع پیشرفتی را که رئیس جمهوری آمریکا، سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری از رهبران بر آن اصرار داشتند مختل نمی‌کند. همزمان کوپر، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، گفت که این یک فرصت تاریخی برای صلح است، زیر آتش‌بس از هفته گذشته به اجرا درآمد. کوپر مدعی شد حماس باید با عقب نشینی کامل، پایبندی دقیق به طرح صلح 20 ماده‌ای رئیس جمهوری آمریکا و خلع سلاح فوری از این فرصت استفاده کند و افزود ما نگرانی‌های خود را به میانجی‌هایی که موافقت کردند با ما برای اجرای صلح و محافظت از غیر نظامیان بیگناه غزه همکاری کنند منتقل کردیم. ما همچنان به آینده صلح در منطقه بسیار خوشبین هستیم. او خواستار توقف خشونت و تیراندازی به غیر نظامیان بیگناه فلسطینی در غزه، در مناطق تحت کنترل حماس و پشت خط زرد که نیروهای اسرائیلی در آن مستقر هستند شد. رئیس جمهوری موقت سوریه در دیدار با رئیس جمهور روسیه در قصر کرملین گفت که ما میکوشیم چهره سوریه جدید را در سراسر جهان معرفی کنیم و در این زمینه در حال بازتعریف و تنظیم دوباره روابط خود با مسکو هستیم. ابو محمد الجولانی که به مسکو سفر کرده است در دیدار با ولادیمیر پوتین افسود ما همه توافقات گذشته با روسیه را محترم می شماریم و در تلاشیم روابط خود را همسو با منافع دو کشور دوباره به هم پیوند دهیم. رئیس جمهوری موقت سوریه همچنین گفت دمشق در حال بازسازی روابط خارجی خود بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است و اولویت اصلی ما تحقق ثبات در سوریه و کل منطقه است. الجولانی با اشاره بر روابط تاریخی روسیه و سوریه تصریح کرد میان سوریه و روسیه پلهای همکاری جدی برقرار است که همکاری اقتصادی بخشی از آن به شمار می رود. الجولانی صبح روز گذشته به منظور دیدار با مقامات روسیه وارد مسکو شد. و رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی خواست ملت‌های ما نیست بلکه حاصل توطئه‌های دشمنان اسلام و صهیونیسم بین‌الملل است افزود که دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشورهای مسلمان بودند. مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه 23 میزان در جلسه با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان افسود وقایع اخیر میان این دو کشور برادر مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثیر عمیق همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. ساعات و لحظات امروز پنجشنبه انشالله که به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گرده. سفر و چکر عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در سفر و چکر امروز محصولی باقی در افغانستان می‌پردازیم که شاید عمر چندانی نداشته باشد، اما جایگاه بسیار خوبی نزد مردم افغانستان دارد. خرما.
میوه‌ای که هرگز فکر نمی‌شد در افغانستان حاصل بدهد، امروز شاهد احداث باغ‌های آن در ولایت‌های مختلف کشور هستیم. خرما پدیده نو در افغانستان است.
ای با دهی شش نو خرما است که از معلاترین نوع امارات عربی است.
نخستین بار کشت و تولید خرما در نینگرهار نتیجه مثبت داده است. کارشناسان امور زراعت می گویند که به زودی نینگرهار به بزرگترین تولید کننده خرما در افغانستان تبدیل خواهد شد. دست کم سه سال پیش صدها بوته انواع خرما از کشور امارات به نینگرهار انتقال یافت و برای نخستین بار تلاش برای ترویج تولید خرما در آن ولایت شرقی آغاز شد. اولین محصول نخلستان خرما در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان امسال جمع‌آوری شد. این فارم با کمک امارات متحده عربی ساخته شده است. شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت نینگرهار، در تولید نارنج، پرتقال و مالتا شهرت دارد. حالا کاش نخل خرما تجربه جدید در این ولایت است. حاصل این نخلستان‌ها امسال اندک بود. روند رشد و حاصلدهی خرما در این ولایت تخم امید را به دل مردم کاشته است.
سال گذشته عوایدش تقریبا 20 تن بود. دیگه که با حساب قیمت 1 کیلویش 200 افغانی 1 کیلویش سودا شد. دیگه تقریبا 14 لک و 25 هزار روپیه بولی شدی باخ که با عواید دولت تاویل شد.
اولین و یکی از بزرگترین نخلستان خرما در ولایت نینگرهار ساخته شده است. دو سال پیش مزرعه دیگری در ولایت غربی فرا ایجاد شد. حدود 2700 نخل خرما در نخلستان خرما در ولایت نینگرهار غصب شده که از امارات متحده عربی به اینجا آورده شدند. بیش از 10 کارگر در این نخلستان کار می کنند. کارگران غیر فنی با وسایل ابتدایی نخلها را شاخه‌بری و مزرعه را به امید برداشت محصول بیشتر در سال آینده بیل میزنند. این نخلستان 8 سال قبل توسط وزارت کشاورزی افغانستان احداث و نخلهای آن از سوی امارات متحده عربی کمک شده است. مسئولان این نخلستان میگویند قبل از احداث آن مطالعه فنی در مورد رشد و حاصلدهی خرما در ولایت نینگرهار نشده بود، اما حالا نتایج مثبت است. در سالهای گذشته به این فارم توجه لازم صورت نگرفته است. به همین دلیل حاصل هر درخت امسال حدود 140 کیلوگرم بود شرایط اقلیمی و خاک جلال آباد برای رشد خرما مناسب است، اما مزرعه های خرمای جلال آباد عاری از متخصصین است و توجه فنی لازم به نیازمندی نخل ها صورت نمی گیرد. نبود کارمندان آموزش دیده مشکل جدی برای توسعه باغ های نخل خرما در افغانستان است. در کنار آن از وسایل پیشرفته مزارع خرما در جلال آباد نیز خبری نیست. در مزرعه تحقیقاتی جلال آباد 6 نوع خرما به گونه آزمایشی پرورش یافته و حالا مسئولان میگویند با تطابق آن با محیط کشت خرما در مناطق مختلف این ولایت ترویج می شود. هر نخل خرما تا رسیدن در این مزرعه $250 هزینه برداشته است. مزرعه خرمای ولایت نینگرهار نیز سالانه $67,000 بودجه دارد. خرما در خاورمیانه به خصوص کشورهای عربی مصرف کنندگان زیادی دارد. در افغانستان خرما بیشتر در ماه رمضان و مناسبت‌های مذهبی مصرف دارد و در این زمان بازارهای افغانستان نیز از خرمای وارداتی مشبوع می‌شود. اما آماری از مقدار خرمایی که به افغانستان وارد می‌شود در دست نیست. در حال حاضر 2700 درخت خرما در زمین‌های مربوط به کانال زراعتی نینگرهار وجود دارد. مسئولان ریاست زراعت نینگرهار می‌گویند که تلاش دارند که با گسترش ساحات کشت و ایجاد صدها باغ جدید و نیز کمک به باغداران میزان تولید خرما در این ولایت شرقی را افزایش دهند. با باور کارشناسان امور زراعت، آب و هوای نینگرهار همچون کشورهای چون امارات متحده عرب و عربستان سعودی برای تولید خرما مناسب است. در حال حاضر افغانستان خرمای مورد نیاز خود را از کشورهای چون ایران، امارات متحده عرب و عربستان سعودی تأمین می کند. مسئولان در وزارت زراعت امیدوارند تا با کمک امارات متحده عرب نینگرهار را به‌زودی به یکی از بزرگترین تولیدکننده خرما در افغانستان تبدیل کنند و در نهایت بازارهای افغانستان را از رهگذر این میوه به خود بسندگی برساند. شرکت زراعتی وادی نینگرهار روند پرورش 9000 نهال خرما را در این ولایت آغاز کرد. این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه زراعتی و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. کاشت این نهال‌ها نه تنها تولید میوه را افزایش می‌دهد، بلکه برای مردم منابع درآمد ایجاد می‌کند و همچنان برای اقلیم منطقه نیز مفید خواهد بود.
هلمند از ولایت‌های پرآب افغانستان محسوب می‌شود و حدود 80% ساکنان آن مشغول زراعت هستند. شماری از باغداران در ولسوالی نادعلی این ولایت در چند سال اخیر با پرورش درخت‌های خرما روی آوردند. این باغداران می‌گویند که درخت‌های خرما در هلمند نتیجه مثبت داده است و آنان می‌توانند از باغ‌های خود حاصلات خوبی به دست بیاورند. با گفته کشاورزان با تجربه، در صورتی که احداث باغهای خرما در این ولایت ترویج شود و کشاورزان مورد حمایت قرار بگیرند، خرما می تواند جایگزین خوبی برای کشت خشخاش در افغانستان باشد.
یک متخصص امور زراعت میگوید که نینگرهار اقلیمی مناسبی برای پرورش و تولید خرما دارد و اگر توجه بیشتری به این بخش شود، تنوع محصولات زراعتی افغانستان افزایش خواهد یافت. شماری از دهقانان نیز با حمایت از این پروژه از حکومت میخواهند که در راستای تامین آب، بازاریابی و سایر تسهیلات برای باغهای خرما توجه ویژه داشته باشد. به ثمر رسیدن درختان خرما در نینگرهار، وزارت زراعت و مالداری افغانستان را وا داشته تا طرح ایجاد نخلستان تجارتی خرما را در دیگر ولایت‌ها نیز روی دست می‌گیرد. متخصصین زراعت می‌گویند برخی از مناطق افغانستان برای پرورش درختان خرما مناسب است. 2 سال پیش یک مزرعه خرما در ولایت فرا در غرب افغانستان به مساحت 40 جروب زمین اهدا شده که در آن 3000 درخت خرما غرس شده است. اکنون در فرا 32 باغ خرما وجود دارد و تعدادش در آینده زیادتر خواهد شد. در ولایت فرا خرما نتیجه خیلی بهتر داشت و مثبت بود. از حدود 100 جریب زمین باغهای خرما احتمال می‌رود که محصولش به 2 تن برسد حدود 4 سال پیش ریاست زراعت نیمروز به یک باغدار 42 ساله اهل نیمروز 4000 نخل خرما داده بود. امسال بیش از 10000 کیلو خرما به دست آورده است. دلیل حاصلات خوب خرما در نیمروز بند کمالخان است، چون آب مورد نیاز به موقع به دسترس کشاورزان قرار می گیرد. در مجموع 21000 نهال در 75 جرب زمین در ولایت نیمروز مورد استفاده قرار گرفتند.
کندوز، قندار، نمی جایا به تعداد 35 باغا جور کردیم خرد و کلان.
هلمند از ولایت هایی است که آب بیشتر دارد و حدود بیش از 80% باشندگان آن مشغول کشاورزی هستند. شماری از باغداران در ولسوالی نادعلی این ولایت از چند سال به این سو به پرورش درخت‌های خرما روی آوردند. این باغداران میگویند که درخت‌های خرما در هلمند نتیجه مثبت داده است و آنان میتوانند از باغ‌های خود حاصلات خوبی به دست بیاورند. به گفته کشاورزان با تجربه، در صورتی که احداث باغ‌های خرما در این ولایت ترویج شود و کشاورزان مورد حمایت قرار بگیرند، خرما میتواند جایگزین خوبی برای خشخاش باشد. با توجه به نیاز افغانستان به خرما و شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش خرما، به ویژه ولایت‌های ننگرهار، لغمان، قندهار، هلمند، فرا و شمار دیگر ولایت‌ها، وزارت زراعت در قسمت ایجاد نخلستان‌های تجارتی خرما بر اساس یک طرح کار کند. کارهای مقدماتی امسال آغاز شده و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده شاهد ایجاد نخلستان‌های تجارتی خرما و باغ‌های کوچک خرما در برخی ولایت‌ها باشیم. در یک ربع سال مالی به مقدار 16.9 تن خرما به افغانستان وارد شده است که به ارزش بیش از 600 میلیون افغانی، یعنی نزدیک به 8 میلیون دلار آمریکایی می شود. با آنکه اقلیم افغانستان برای زراعت، کاشت انواع میوه و سبزیجات مناسب است، اما هنوز هم بخش عمده مواد اولیه غذایی و میوه تازه وارد می شود. توجه دولت در بخش زراعت، سرمایه گذاری و حمایت از کشاورزان در کنار افزایش فرصت‌های شغلی افغانستان را در قسمت محصولات زراعتی به خودکفایی میرساند. به امید افغانستان خودکفا و صنعتی.
ولیداد مالک یک باغ خرما در ولسوالی نادعلی است که مدتی در ایران مشغول باغداری بوده است. او میگوید درخت خرما بعد از 19 ماه میوه میدهد و مصرف آن کمتر از خشخاش و غلات است. ولیداد میافزاید که در باغ خود 20 اصل درخت خرما دارد و امسال از هر درخت حدود 100 کیلوگرم محصول برداشته است. این باغدار افغان درباره غرس نخل و برداشت خرما معلومات کافی دارد و مدت 20 سال در باغهای خرمای ایران کار کرده است. او در این باره می گوید آب و هوای ولایت هلمند برای ترویج باغهای خرما مناسب است. از این رو باغداران در بسیاری از مناطق این ولایت خواهان احداث باغ خرما هستند، زیرا مزیت خرما نسبت به سایر غلات بیشتر است. هزینه های باغ خرما کم است و همچنان نیاز به آب کمتر دارد.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
سفر و چکر.
از خرمای افغانستان میگوییم و با سفر به مناطق مستعد این محصول می توانیم معلومات جالب و خوبی را هم بشنویم. نور علی، تاجر خرما در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند می گوید یک کیلو خرمای مرغوب که از کشورهای همسایه به این ولایت آورده می شود حدود 100 افغانی به فروش می رسد. او علاوه می کند اگر کشاورزان در داخل افغانستان به کاشت و پرورش درخت خرما بپردازند، سود خوبی به دست می آورند، زیرا مردم افغانستان علاقه زیادی به مصرف خرما دارند. مسئولان وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان در هلمند می گویند در سال 1402 حدود 500 جریب زمین در این ولایت به باغهای خرما اختصاص یافته است. برنامه سفر و چکر رو از نشرات رادیو دری میشنوید و ما از وضعیت محصول خرما و باغهای خرما در افغانستان با شما صحبت میکنیم. جهت اطلاع شما شنونده های عزیز بگویم که درخت خرما به طور معمول در مناطق گرمسیر رشد میکند. علاوه بر هلمند، باغهای خرما در ولایت ننگرهار نیز نتیجه خوبی داده است. اکنون بیشتر باغداران در ولایت‌های جنوبی به پرورش درخت‌های خرما روی می‌آورند، زیرا می‌گویند این درختان مصرف کمتر و محصول بیشتر دارند.
جانان وطن وارم سلام دی خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی گلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار قندهار تو خایست بتا تمام ده گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار.
سپاس که با برنامه سفر و چکر رادیو دری همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازان کردم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسر رو در که اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه نبوین مادر جان که بدبخ شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
وای خدا خدا
مادر
شدن که مزدن
رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد با برنامه متنوعی که برای باقی ساعات برای شما عزیزان تهیه شده. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دور جدید حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های مختلف افغانستان به بهانه هدف قرار دادن گروه‌های مسلح مخالف دولت اسلام‌آباد که اواخر هفته گذشته آغاز شد، اقدام طالبان به پاسخ به این حملات با شلیک به پاسگاه‌های مرزی پاکستانی‌ها و بروز درگیری‌های مرزی که به کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از طرفین منجر شد و ادامه حملات و درگیری‌ها، سطح تنش‌ها بین حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی را افزایش داد. این درگیری ها نگرانی هایی را در داخل پاکستان و افغانستان و کشورهای منطقه باعث شد و گونه ای که برخی از این کشورها خواستار خیشتنداری طرفین و حل مسئله از طریق گفتگو شدند. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل افزایش تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان، اقدامات متقابل طرفین و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. در ابتدا دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات آصف علی دورانی، نماینده سابق دولت پاکستان در امور افغانستان را در خصوص ادعای دولت پاکستان در مورد حضور و فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت اسلام آباد در افغانستان بشنوید.
تی تی پی در خاک افغانستان هست، از طرف افغانستان بعض اونا تشکیلات میان. سازمان بین الملل میگه حالی که ماسکو فامیل جلسه شده او گفت فقط تی تی پی نیست، ای تی آی ام هم هست، آی اس پی هم هست، اسلامیک مومنت ازبکستان هست، القاعده هم وجود داره. ما نمیگه پاکستان هم نمیگه، او خود سازمان بین الملل میگه. سند این است که مردمات میاد از طرف افغانستان او اونجا گرفته میشن یا کشته میشن، بعض اونا را حواله به دولت افغانستان میکنن. این کس دیگه این است که سازمان بین الملل هم بعد از 3 ماه یک رپورت میده، اونا یک رپورت مفصل میدن. این اون است دلیل برای ما کافی است. آداب استفاده این است که شما روابط هم داشته باشین، مسائل هست، گفتگو هم روان است، همراه طالبا هم گفتگو روان هست. ما بلکه درجه سفارت را اونا بالا کردم، از شادی افیرز او را ما از درجه سفیر رساندم. و این هم یک دیپلماسی است. مقصد این است که ما مایوس نیستم که آلی این قدر روابط خراب شده که ما روابط دیپلماتیک داشته نموشیم. از نظر دیپلماسی این روان استم، مگر تجارت هم هست، تجارت بلکه زیاد شده.
آصف علی دورانی بود، نماینده سابق دولت پاکستان در امور افغانستان. مقام‌های حکومت طالبان تأکید دارند که اجازه نقض حریم افغانستان را به کسی نمی‌دهند و اگر نقض شود پاسخ هم داده می‌شود. آنان همچنان می‌گویند نیروهای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند و حکومت تلاش کرده مهاجران وزیرستانی ساکن در افغانستان را هم کنترل کند تا اقدامی علیه دولت اسلام آباد نکنند. اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را بشنوید.
تا
اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتن هم برشان وارد کردن. حدودا معلومات ممیز تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده. بر صورت بازم به مداخله کشورهای دوست، کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر، ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلما زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. میره که آنها بازم تعدید عملات میکنن. امارت اسلامی افغانستان، مردم افغانستان از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. باید تاکید بکنیم که ما اجازه نمیتیم هیچ گروه مسلح کشور دیگر در افغانستان وجود داشته باشه. ما این را جدی رد میکنیم. ولی یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارت اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند. از سالهایی که او طرف در وزیرستان ها به اساس پالیسی های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات ها اجرا شد، مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمدن. او مردم در اینجا بود و باش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشن، آنها دست به اسلحه نزنن، نداشته باشن و یک جای آرام زندگی کنن. باز هم ما میگیم اگر پاکستان به پالیسی های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص این حلقه خاص را کنترل نکنن، طبیعی است که نتایج ناگوار خواهد داشت.
از سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم دلیل آغاز دور جدیدی از تنش‌ها بین مقام‌های طالبان و پاکستانی و حملات هوایی نظامیان پاکستانی به مناطق مختلف افغانستان چیست؟
مدت هاست که توی زنها و گمانه های بد نظام حکومت پاکستان نسبت به امارت اسلامی و طالبا به وجود آمده که گویا اینا نیروهای مخالف پاکستان یا پی 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 را حمایت میکنن و رهبری میکنن علیه نظام پاکستان و اختلافات در بین این دو نهاد یا دو گروه یا دو کشور به وجود آمده، این اتهامات را نسبت به همدیگه وارد میکنن و علت اساسی اختلاف و تشدید سوی زنها همین موضوع بوده. تا که سفرهای آقای متقی را ما شما شاهد بودین به هند، به روسیه، در فرمت مسکو و هند هم که قبای دیرینی پاکستان است و بنابراین پروتکلایی که با اونا معاهدات چیزایی را که امضا کردن، وعده های همکاری هایی را که دادن، کنسولگری هند که به سفارت ارتقا پیدا کرد و امثال این گپا همو احساسات پاکستانی ها را به شدت دامن زدن و یک تجاوزات رام دادن که ما ایره محکوم میکنیم. بنابراین عامل تشدید این نوع جنگ ها و این بیشتر هم میشه همین مداخلات نظامی یا هوایی پاکستانی ها در حریم افغانستان بوده و برجایی که مکرر توقع داره که جلوی عملات کتیبی رو بگیرن. بنابراین این جنگ ها احتمال تشدید بیشترش هم میره.
آیا اقدام پاکستان در نقص حریم هوایی افغانستان و اقدام به حملات هوایی در این کشور در قوانین بین المللی توجیهی دارد؟ نظر محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل را بشنوید که در این زمینه در گفتگویی با تلویزیون تمدن افغانستان داشت.
حمله به هر شکلی که باشد از سوی یک کشوری در داخل یک کشور دیگر، نقص حاکمیت از کشور و قوانین بین المللی به حساب می آید. یعنی هیچ کشوری حق نداره که اقدام جنگی و خشونت‌آمیز در داخل خاک و سرزمین یک کشور دیگر انجام بده. اگر مشکلاتی باشد معمولا سعی میکنن از طریق گفتگو و تفاهم و نمایندگی هایی که بین کشور وجود دارن از اون طریق دنبال کنن. یعنی هیچ کشور حق اقدام یک جانبه نظامی را علیه کشور دیگر در داخل خاک کشور نداره.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش
پنجشنبه ها